بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک دوستان عزیز. بحث ما درباره ادله حجیت سیره های اوغلائیه بود که عرض کردیم این ادله و این دلائل را در سه صنف دستبندی می کنند و زیل هر صنف دلائل متعددی که هست بیان میشه و بررسی میشه. فعلا در صنف اول از ادله بودیم که ادله ای بود که محتوای اونها اثبات صحت سیره های اوغلایی است، یا مدعای اونها به هر حال اثبات صحت سیره های اوغلایی است. صحت هم عرض کردیم یعنی صدق، یعنی مطابقت با واقع، که چهار دلیل ذکر میکنن. دو دلیل اول را بیان کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. به دلیل سوم رسیدیم. دلیل سومی که اقامه شده برای اثبات صدق سیره های اوغلاییه، یعنی اگر سیره اوغلاییه بر چیزی داشتیم، در موردی داشتیم، نشان دهنده مطابقت با واقع است. یعنی نشان دهنده اینه که واقع هم همون گونه است که سیره اوغلا بر اون جاری شده و مش میکنن. دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم اینه که گفته میشه، حالا تیتری اگه بخواید براش بنویسین، دلیل سوم عنوانش اینه که استدلال از باب یا از راه اشتمال سیره اوغلائیه بر سیره شارع. اینکه سیره اوغلائیه مشتمل بر سیره شارع هم هست از این راه. چطور؟ استدلال اینه که خیلی شفاف و روشن، استدلال شارع یکی از اوغلاست بدون هیچ شک و شبهه. مثلا در روایاتی داریم که از وجود مقدس پیامبر اکرم که میفرماید اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق خدا عقل بوده. و بعد روایات دیگری هم میفرماید اول ما خلق الله نوری، اولین مخلوق خدا نور من، حقیقت محمدیه بوده و اون یعنی همون عقل. این نشون میده که امام معصوم و انبیاء الهی و پیامبر گرامی اسلام که بقیه انبیاء همه به یک معنا تجلی این نور و حقیقت محمدیه هستند و ائمه اطهار سلام الله علیهم همه حقیقت عقلن، حقیقت عقلن. بنابراین شکی در این نیست که شارع یکی از اوغلاست. یعنی وقتی که گفته میشه که یه چیزی، یک کاری، یک رفتاری سیره اوغلاست، سبک زندگی اوغلاست، معنا و مفهومش اینه که سیره شارع هم هست، مورد قبول شارع هم هست. چرا؟ چون که شارع هم یکی از اوغلاست. و بلکه بالاتر، این مقدمه اول بود یا نکته اول در این استدلال که شارع یکی از اوغلاست با این توضیحی که عرض کردیم. مقدمه دوم یا نکته دوم، شارع اعقل اوغلاست و معصوم از خطاست. شارع عاقل‌ترین اوغلاست. شارع هر کجا هر حرفی بزنه، هر رفتاری کنه، هر سکوتی کنه، هر تقریری داشته باشه، هر گفتاری، هر رفتاری، هر کرداری، این واقع هست، معصوم از خطا و اشتباه است. شارع اعقل اوغلا و بلکه معصوم از خطا و اشتباه است. نتیجه این استدلال و این سخنان چی میشه؟ پس سیره اوغلا صحیحه، سیره اوغلا مطابق با واقع است، چون که شارع هم جز ایناست. شارع که معصوم خطا نمی کنه، شارع که معصوم است و خطا نمی کنه. بنابراین این با این استدلال می تونیم اثبات کنیم صحت سیره اوغلا یا صدق سیره اوغلا را. مناقشه این گفته میشه که با ما سیره که موقع بحث می کنیم فعلا در این فصل دوم، یعنی مناقشه و نقد این دلیل، منظور نقد دلیل سوم اینه که سیره‌ای که فعلا محور بحث ما سیره اوغلاست، صرف نظر از این که مشتمل بر شارع، سیره شارع هست یا نیست. بحث درباره اینه، مراد سیره عامه مردمه، سبک زندگی مردم، نه مردم به ماهو متشرعین یا مردم به ماهو اینکه شارع جزء اونهاست. پس ما این استدلال مدعا را و محور بحث را اثبات نمی کنه. بخونیم این بخش را دوستان. الدلیل الثالث اشتمال سیر الاغلائیه على سیرت الشارع به ما هو عاقلون، اینکه سیره اغلایی مشتمل است بر سیره شارع از آن حیث که عاقله. چطور توضیح استدلال اینه؟ ربما یقال، چه بسا گفته میشه، برخی از بزرگان هم این گونه استدلالی آوردن، ان المراد به سیرت الاغلا سیرت و جمیعهم، منظور از سیره اغلا یعنی سبک زندگی و شیوه رفتاری همه اغلا، به حیث لا یشذ منهم احد، به گونه این که خالی نباشه، جدا نباشه از اونها، احد و ناسی، هیچ کس از اونها جدا نباشه، ای همه باشه، مردم به ما و مردم جمیع اغلا. و من المعلوم ان هذا یستلزم اشتمال الاغلا علی الشارع، و روشنه که این سخن مستلزم اشتمال اغلا، ان هذا یستلزم اشتمال الاغلاء علی الشارع، اشتمال میشه مفعول یستلزم، مستلزم اشتمال اغلا بر شارع به ما هو عاقل هم است، یعنی شارع هم جز ایناست دیگه. و حیث ان الشارع اعقل الاغلاء ولا يجوز عليه الخطأ، خطأ، و چون که شارع اعقل اغلا، عاقل ترین عاقلان، خردمند ترین خردمندان، رئیس الاغلاء اصلا، و بلکه اصلا جایز نیست برش خطا، شارع عین اسمته. فسیرت الاغلائیه به ملاحظت اشتمالها علی سیرت الشارع مطابقتون للواقع، پس سیره اغلائیه از این حیث که مشتمل است آن سیره اغلائیه بر سیره شارع مطابق با واقع است، صادق است، صحیح است، ثبت المطلوب. المناقشه فی الدلیل الثالث، نقد دلیل سوم، لیس المراد بالسیره المبحوث عنها فی هذا الكتاب السیره المفروض اشتمالها علی سیره الشارع، منظور از سیره ای که در این کتاب، ای کاش میفهمون در این فصل، این فصل دوم که سیره اغلایی داریم بحث میکنیم، منظور از سیره اینجا سیره ای که فرض شده باشه مشتمل بودن آن سیره بر سیره شارع نیست، سیره این که حاوی سیره شارع هم باشه منظور اون نیست، بل المراد به سیره در ماننفی سیرتون ناسه کما تقدم، سیره مردم، سبک زندگی مردم، کما تقدم قبلا توضیح دادیم که در اینجا در این فصل سیره اغلا رو داریم بحث میکنیم، به ما هم اغلا و نه سیره شارع. اگه به خاطرتون باشه پاورقی هم آدرسم داده، اول اصلا فصل، یعنی صفحه اول، سیره اغلائیه رو موقع تعریف کردیم گفتیم هیت دعب الاغلا و تبانیهم العملی فی سلوکهم الخارجی علی فعلهم، توضیح دادیم که به منظورمون وقد یعبر عنها به بناء الاغلا و سیرت الناس، منظور اینه نه سیره شارع. این هم دلیل سوم. اما دلیل چهارم، خوب دقت کنید، دلیل چهارم، دلیل چهارمی که برای اثبات حجیت، برای اثبات صحت سیره اغلائیه و صدق سیره اغلائیه اقامه میشه، تیترش اینه، استدلال از راه اثبات موافقت شارع با سیره اغلائیه. شبیه به دلیل سومه ولی خیلی متفاوته با اونه. در دلیل سوم میگفتیم استدلال از راه اینکه سیره اغلائیه مشتمل بر سیره شارع است، در دلیل چهارم میگیم استدلال از راه اینکه شارع موافق با سیره اغلا است، از راه اثبات موافقت شارع با سیره اغلا. چطور؟ خود کتاب میفهمند با دو مقدمه مدعا را اثبات میکنند. مقدمه اول اینه که، یعنی این دلیل مشتمل بر دو مقدمه است، مقدمه اول اینه که وقتی معظم اغلا یا همه اغلا یا اکثر قریب به اتفاق اغلا بر مسئله توافق داشته باشن به یک گونه خاص و واحدی رفتار کنن، سبک رفتاری واحدی داشته باشن، این نشان میدهد که شارع هم با این کار اینها، با این رفتار اینها موافقه. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که شارع هم یکی از اغلاست، بلکه رئیس اغلاست. مگر اینکه یه جایی علم به منع شارع از رفتار مردم داشته باشه، یعنی احراز بشه برای ما که شارع گفته مثل مردم رفتار نکنید، مثل اینو انجام ندید، مگر اونطوری جایی. ولی تا احراز نشه رد و منع شارع از سبک زندگی مردم، وقتی موقع میبینیم مردمان همگان به گونه واحدی رفتار میکنن، این نشان میده شارع هم با این موافقه. به چه دلیل موافقه؟ موافقت از کجا به دست میاد؟ میگیم یا از باب الحاق شی به اعم اغلب، به اصطلاح الحاق شی به اعم الاغلبی، چون در اکثر موارد شارع با سبک زندگی مردم که در نیفتاده، در اکثر موارد دوستان شارع در اقل موارد خطوط قرمزی رو مشخص کرده، بقیه رو پسندیده، قبول کرده. خطوط قرمزی که در دین آمده دوستان خیلی کمه، خیلی محدوده، واقعا محدوده. منطقة الفراق به تعبیر شهید صدر، یا مباهات، یعنی اون جایی که رخصت‌های شارع هست، خیلی خیلی زیاده. مکروهات، مستحبات، همه اینا رخصت هاست. واجبات مگه چقدرن؟ محرمات مگه چقدرن؟ خب جایی هم که ما احراز نشد من شارع، میگیم شارع با اینا موافق. یا از این باب که پس یا از باب الحاق یک شی به اعم اغلب، و یا از باب قیام سیره اغلائیه دیگری که از راه دیگری غیر از این دلیل چهارم، غیر از این راه قطع به حجیت آن داشته باشیم، یعنی یک سیره اغلائیه دیگری که از راه دیگری غیر از این دلیل چهارم قطع به حجیت و درستی اون داشته باشیم، بر این مسئله قائم شده باشه، وارد شده. یعنی سیره اغلای دیگری داریم، مثلا از راه استحاله خطا اغلا عادتا، یا از راه نشوء سیر الاغلای انسب معتبر، یا از راه دیگری میگه این سیره اغلای حجته و این رفتار شارع اینو تایید کرده، شارع موافق با این سیره اغلاست. به این شکل. این مقدمه اول. به هر حال مقدمه اول حرف اصلش اینه که وقتی معظم اغلا بر یک سیره خاص و سبک رفتاری خاص توافق دارن، همگان اونگونه عمل میکنن، نشون میده شارع با این موافقه. شارع جایی که مخالفت کرده علنا گفته و خطوط قرمزی که ترسیم کرده محدوده. اینجا موقع یقین نداریم خط قرمزی مشخص کرده یا نه، اینم ملحق میکنیم به همون موارد رخص، به اصطلاح رخصت. مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم اینطوری میفرمند که حکم شارع به ما هو شارع، این شارع به ما هو شارع چه حکمی صادر میکنه دوستان؟ حکم شرعی. حالا میفرمند حکم شارع از آن حیث که شارع هست با حکم شارع از آن حیث که عاقله آیا منافات داره؟ آیا مخالفت داره؟ اصلا سیره اغلا رو رها کنید دوستان، سبک زندگی مردم رو رها کنید، میام سراغ شارع. شارع مقدس از آن حیث که شارع هست یه حکمی رو صادر میکنه. از اون طرف شارع مقدس عقل و اغلا هم هست، عاقل هم هست. آیا این حکم شرعی که صادر میکنه با اون تشخیص عقلیش منافات داره؟ مخالفت داره؟ هرگز، هرگز مخالفتی نداره. چرا؟ چون که عاقل حکیم چیزی که خلاف فهم و درک عقلی او باشه که تشریع نمی کنه. شما یه قانونگذار رو در نظر بگیرید دوستان، یه قانونگذار حکیمی آیا به یه قانونی رأی میده که خلاف عقلش باشه؟ اگه رأی بده اون حکیم نیست، اون تابع هوای نفسشه، اون تابع عقل نیست، اون عاقل نیست، چه برسه به شارع. حالا شارعی که عقل العقلاست در مقام شارعیت موقع میخواد یه حکمی رو تشریع کنه، آیا خلاف اونی که عقلش درک میکنه تشریع میکنه؟ هرگز. این کار قبیحه، این کار مخالف با حکمته، بلکه حکم شرعی اون هم یه حکم مماثل و مناسبه با همون حکم عقلشه، حکم سازگار با اونه. بنابراین شارع که از عقلاست، موقعی که عقلا همه یک رفتاریو داشته باشن، شارع پس حتی حکم شرعی بخواد بده موافق با همونه، موافق با همون حکم عقلیه که از شارع به ما و عاقل حکم میده و بیان میکنه. نتیجه این دو مقدمه چیه دوستان؟ نتیجه این دو مقدمه اینه که برای عمل بر طبق سیره عقلاییه، ما بخوایم بر طبق سیره عقلایی عمل کنیم یا بر طبق سیره عقلایی فتوا بدیم، نیازی به احراز امضای شارع نداریم، نیازی به احراز عدم منع شارع از این سیره نداریم. بگیم باید احراز کنی عدم منع را، احراز کنی امضا را، نه، نیازی به این نداریم. صرف عدم ثبوت رد شارع، منع شارع، صرف این که ثابت نشده برای ما، احراز نشده من، نه اینکه احراز بشه عدم من، دو تا حرفه، احراز عدم من یه حرفه، احراز من یا عدم احراز من حرف دیگری است. عدم احراز من کافیه. چرا؟ چون شارع اساسا یا در اون مسئله حکمی نداشته، یا اگه هم داشته باشه حکمش مطابق با سیره عقلاست، چون شارع هم خودش از عقلاست. پس عدم احراز من کافیه برای اینکه صدق سیره عقلا کشف بشه، درستی و صحت اون به دست بیاد. این متن رو تطبیق کنم دوستان، دلیل رو تطبیق کنیم تا برسیم به نقدش. الدلیل الرابع موافقت الشارع بما هو عاقل لسیره العقلائیه. دلیل چهارم موافقت شارع از آن حیث و از اون جهت که عاقل است، شارع به ما هو عاقل، نه شارع به ما هو شارع، با سیرت و سیره عقلایی. از این راه میخوایم اثبات کنیم صحت سیره عقلایی رو. چطور؟ هذا الدلیل یبتنی علی مقدمتین. المقدمت الاولا اینه، اذا کانت سیرت معظم العقلا علی امرن، موقعی که سیره اکثر عقلا یا همه عقلا برای امری باشه، فزال که امارتون علا موافقت الشارع، موافقت الشارع لهم به ما هو احد العقلا و رئیس هم. این مسئله یعنی این موقع معظمشون یه سبک دارن، نشانه ایست، اماره ایست بر موافقت الشارع با عقلا، از آن هست که یکی از عقلا هست بلکه رئیس عقلا هست. الا از احراز رد او انها، مگر جایی که احراز بشه رد اشاره از این سیره. به چه دلیل؟ این دلیل، این مقدمه که گفتید دلیلش چیه که چطور اماره است بر موافقت اشاره؟ و هازا، این اماریت، اما به سبب الحاق شی بالعم الاغلب، یا به دلیل الحاق شی ام اغلب، از اون باب اون قاعده است، چون که غالبا شاره با سبک و سیره اغلا موافقت کرده، او به سبب قیام سیرت اغلاییت اخرى علیه، یا به دلیل قیام سیره اغلایی دیگری بر این مسئله داریم، ولتی نقطع به حجیت ها من دلیل آخر، سیره اغلایی که یقین داریم به حجیت اون سیره اغلایی اخرى از راه دلیل دیگری غیر از این دلیل. المقدمت الثانیه ان حکم الشارع بما هو شارع، حکم شارع از اون ایست که شارع است، لا یخالف ما یوافق او به ما و عاقل، مخالفت با اون حکمی نداره یا با اون چیزی نداره که شارع باش موافق از اون جهت که عاقله، یا مخالفت با حکم شارع به ما و عاقل یا موافقت شارع با به ما و عاقل نداره. چرا؟ از لا یشرع العاقل الحکیم خلاف ما یدرکه عقله، زیرا تشریع نمی کنه یک خردمند فرزانه، یک عاقل حکیم برخلاف تشریع نمی کنه خلاف اون چیزی را که عقلش درک می کنه. عرض کردم هیچ قانونگذاری در مجالس قانونگذاری عالم هم هیچ قانونگذار عاقل حکیمی خردمند فرزانه‌ای خلاف تشخیص فرزانگی و خردی و خردمندیش رأی نمیده، چه برسه به شارع. چرا رأی نمیده؟ لکونی قبیحا میگه آقا شما این همه استدلال آوردی این بده، حالا بعد به موافقتش رأی میدی؟ این قبیحه و مخالفن للحکمه، مخالفت با حکمت داره. ولذالکه یحکم به مماثله به مماثله او مناسبه، به همین دلیل اون عاقل فرزانه حکم میده به مماثل اونی که عقلش درک میکنه یا با مناسبش. مماثل یعنی همانند، مناسب هم یعنی سازگار. قبلا گفت یا حکم همانند با حکم عقلش یا سازگار با اون رو تشریح میکنه. این قبیحه، یه استدلال بیاره که این بده بر رأی بده خوبه. اینجا برای تنوع هم دوستان و همچنین یادی کنم از استاد فرزانمون علامه مصباح رضوان خدا برش باد، یه خاطره بگم بد نیست. موقع من معاون پژوهشی مؤسسه بودم و جناب آقای دکتر حسینی هم معاون آموزش بود، یه طرحی آورده بودن و در هیئت رئیسه معاونت آموزش تو هیئت رئیسه خب من مخالفت کردم با این طرح، مفصلم استدلال آوردیم و بعد خب دیدم نظر خود آیت الله مصباح موافقت بود، نظر برخی دیگر از دوستان موافقت بود، استدلالا منو نپذیرفتن و بعد در ضمن توضیحاتی که میدادن من به خطای خودم واقف شدم، دیدم نه من یه بعد قضیه رو دیدم اینطوری که توضیح دادند هم آیت الله مصباح هم جناب دکتر حسینی و دوستان دیگر، من متوجه شدم که نه این تر خوبیه، لذا شروع کردم در دفاعش صحبت کردن آره و توضیحاتی دادم که تر خوبی. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح، چون ما همدانی هم هستیم، آیت الله مصباح فرمود که شما هم شدید داستان اون کفاش همدانی، البته به قصد شوخی گفتن برای مزاح، چون ایشان واقعا بسیار بسیار خوش مشرب بود، جلسه ایشان جلسه نور و حکمت و شادی و نشاط بود حقیقتا. فرمود شدید مثل اون کفاش همدانی، گفتیم آجا ما هم همدانی هستیم کفاش همدانی داستانش چیه؟ فرمودن یکی حالا کسی تعریف میکرده پیش کفاش بود، یه آقای اومد و کفش خریده بود ازش، گفت آقا جون این کفش ها که برام درست کردی یه مقدار پامو میزنه تنگه، اینو چیکارش کنم؟ گفت آقا جون این چرمش چرم همدانه، یه چند روزی که پاد باشه خودشو باز میکنه و درست میشه. اون آقا رو قانع کرد و رفت. چند لحظه بعد یه آقای دیگه اومد پیشش و گفت آقا جون این کفشی که برای من درست کردی یه قدری گشاده، از پام در میاد، چیکار کنم؟ گفت آقا جون این کفشش این چرمش چرم همدانه، خاصیتش اینه که بعد از چند روز خودش رو جمع میکنه و اندازه پاد میشه. اون هم قانع کرد و رفت. فرمودی چرم همدان بالاخره گاهی کش میاد، گاهی بله جمع میشه، قبض و بستی داره. بله یادشون به خیر و جایگاهشون که در ملکوت اعلاست، انشاءالله که ما هم ملحق به ایشان بشیم و در بهشت انشاءالله هممون مهمان این بزرگ و در معیت با ایشان مهمان اولیاء الهی و ائمه اطهار باشیم. برای شادی روحشون صلواتی رو تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب و اذا تمت هاتان المقدمتان، موقع این دوتا مقدمه تمام شد، یثبت با توجه به این دو مقدمه ثابت میشه انه لا حاجت فی مقام الجری العملی طبقا لسیرت الاغلائیه، نیازی نیست در مقام جری عملی یعنی رفتار عملی طبق سیره اغلاییه بخوایم طبق سیره اغلاییه عمل کنیم، نیازی نیست الا احراز الامضاء، امضای شارع را احراز کنیم، او عدم ردع انها یا عدم ردع از اون سیره اغلاییه را از سوی شارع احراز کنیم، نه این نیاز نیست، بل یکفی عدم و ثبوت ردع انها، بلکه کفایت میکنه عدم ثبوت ردع از اون سیره فحسب، فقط همین کفایت میکنه. چرا؟ لأنه اما ان لا یکون للشارع حکم فیا، زیرا موقعی که این سیره اغلایی هست و ردعی نیافتیم، یا نشون میده که شارع اصلا در اینجا حکمی بیان نکرده، او کان علی طبق سیرت الاغلاییه، یا حکم اون طبق سیره اغلاییه بوده و پس ثابت میشه حجیت و صحت و صدق سیره اغلاییه. و یمکن ان یناقش فی هذا الدلیل به مناقشتین، دو نقد به این دلیل وارد میکنن. بنویسید نقد دلیل چهارم. نقد اول میفهمد به صرف این که شارع یکی از اغلا هست، ما نمیتونیم احراز کنیم که موافق سیره اغلاست. به صرف این که فلان فرد یکی از اغلاست، فیلسوف بزرگیه، حکیم بزرگیه، بگیم خب پس این حتما موافق بقیه هم هست، بقیه مردم هست. این که معنا نداره، این استدلال غلطه، این پیشفرض نادرستیه. چرا؟ چون ممکنه همین عاقل، همین شارع، این که عاقل هست، مخالف با سیره بقیه باشه. ممکنه به این دلیل باشه که این عاقل فرزانه منشأ سبک زندگی مردم رو میدونه، به این دلیل باشه که منشأ سیره اغلایی مذکور میان مردم رو میدونه و میدونه که منشأش عقل نبوده، بلکه هوا و هوسشون بوده، بلکه عواطف و احساسات و هیجاناتشون بوده. یا اصلا به این دلیل که دوستان شارع به این دلیل که عقل کامل تری داره، عقل اون اتم و اکمله. خودتون فرمودید که اتم چی؟ عقل العقل هاست و مسئول از خطاست. به این دلیل اصلا رفتار بقیه رو نپسنده. این چون که علم بالاتری داره متوجه میشه مردم اشتباه میکنن. پس به صرف این که شارع از عقل هاست نمیتونی نتیجه بگیرید که موافق با سبک مردم هست، سبک و سیره مردم هست. بلکه همین که میگید عقل اغلا هست، رئیس اغلا هست، خود این ممکنه شاهدی باشه این که، و احتمال این میره که با بقیه موافق نباشه. موقعی که کفار هم یک رفتاری رو میپسندن، ملحدین و مشرکین هم یک رفتار رو میپسندن، شارع ممکنه یک خطاهایی در مسئله ببینه. به صرف این که بگیم اینا هم از اغلاست پس اون هم عاقلند و پس شارع موافقه، نه. پس به دو دلیل ممکنه شارع مخالف با سیره اغلا باشه. حتی شارع به ما و عاقل ها به دو دلیل ممکنه مخالف سیره اغلا باشه. یکی این که منشه سیره اغلایی را میدونه که صرف عقل نیست، بلکه عواطف و احساسات و هیجانات و سلائق و نیازهای روزمره هم درش دخیل بوده. و یا به این دلیل که از عقل اغلاست، خطاها رو بهتر میدونه، میفهمه و رفتار اونها رو نمیپسنده. این نقد اول. نقد دوم هم اینه که میفرماید که شارع مقدس احکامی داره که عقول آدمیان به اون دست پیدا نمیکنه، به درکش نمیرسه، فراتر از درک عقلان هست. توجه کنید دوستان، نکته مهمیه. ما در دین احکام زیادی داریم که فراتر از درک عقل. خوب دقت کنید، میگیم فرا عقلن، خرد گریزند، نه خرد ستیز ها. ما سه مقوله داریم: خرد پذیر یعنی عقلانی، خیلی احکام دین ما عقلانی هن، عقل هم میپسنده، مخصوصا در حوزه اعتقادات استدلال عقلی هم میشه برش آورد. یه مقوله دیگر خرد گریز، فراتر از درک عقله، عقل اصلا درک نمی کنه، نه لهش استدلال داره نه علیهش استدلال داره. شارع می فرماید راه عبادت خدا نماز خوندنه. کدوم عقل در این عالم می فهمه که راه منحصر عبادت نماز خوندن و روزه گرفتن و ایناست؟ و بعد می فرماید این نمازم باید به این شکل باشه. کدوم استدلال عقلی می تونیم برش اقامه کنیم؟ استدلال عقلی علیه اون هم نمیتونیم اقامه کنیم، فراتر از درک عقله. اینو اصطلاحا میگیم خردگریزه، فرا عقله. یه دسته سومی از احکام ممکنه باشه که خرد ستیز باشه، ضد عقل. ما مدعی هستیم در دین اسلام و در تشیع اینطوری احکامی وجود نداره و نمیتواند وجود داشته باشه. البته در مسیحیت و ادیان دیگر این تیپ احکام را میپذیرند. اساسا ترتولیانوس، یکی از آباء بزرگ کلیسا، اولیه کلیسا، یه جمله‌ای داره که هنوزم که هنوز بعد از نزدیک 1800 سال دائما تکرار میشه. اونه که میگفت که میپذیرم چون نامعقول هست، اصلا چون که ضد عقله دین دارم. و تا دوران اخیرم در قرن 19 هم افرادی مثل سورن کیرکگور که از بزرگترین ایمانگراهای مسیحی بود همین استدلالو داشتن، میگفتن ایمان پذیرش امور خرد ستیزه، که حالا در بحث‌های فلسفه دین و کلام جدید باید بحث بشه پیرامونش. ما هم در اون کتاب عقل و وعی یه فصل به استدلال اینا پرداختیم و نقد کردیم، دوستان میتونن اونجا مراجعه بفرمن. اما حرف اینه شارع احکامی داره که عقول آدمیان، حتی فرزانگان، حتی نوابق، حتی نخبگان به اون نمیرسه، فرا عقله، اساسا طوری ورای طور عقله. بنابراین نمیتونیم بگیم که شارع حتما موافقه، هرچی عقلا گفتن طابق نعل به نعل میپذیره. افزون بر این شارع بسیاری از سیره های عقلایی را منع کرده. خیلی رفتارها عقلا داشتن، شارع گفته نکنید این کار، منع کرده، رد کرده. بنابراین این دلیل نمیشه. این دو نقدم بخونم دوستان. المناقشه الاولى ان احراز موافقت شارع للعقلا به ما هو عاقل، احراز موافقت شارع به سیره با سبک و سیره عقلا از این جهت و به این دلیل که شارع از عقلاست، عاقل مثل بقیه است، لمجرد کونی احد العقلا، به صرف این که یکی از عقلاست، غیر صحیح، نمیتونی اینو احراز کنی. چرا؟ از یحتمل مخالفته لهم به ما هو عاقل ایزن، زیرا احتمال میدیم مخالفت شارع با عقلا از همین جهت که عاقله، شارع به ما هو عاقل مخالف عقلا باشه. چرا؟ لأحد سببین، یک اما لکون سیرت العقلایی غیر عقلیت بحته، یا به این دلیل که اون سیره عقلایی عقل محض نبوده، منشأش و پایش عقلانی نبوده، بل متأثرتن خبر کون هست، بل متأثرتن بالعوامل غیر العقلیه، متأثر از عوامل غیر عقلیه، من العواطف و المشاعر الموجوده لدى العقلا، که اون عواطف و احساسات، مشاعر یعنی احساساتی که موجوده در نزد عقلا و هیجاناتی که عقلا دارن، و المؤثره فی قراراتهم کثیرا، و تأثیرگذار این عواطف و احساسات و هیجانات در اعتباراتشون، قراراتهم کثیرا، در اعتباراتشون فراوان تأثیر گذاره، در قرارات یعنی اعتبارات و اون توافقات و اون رأی و آرائشون. یا به این دلیل، و اما لکان مرتبت عقلهی، و یا به این دلیل که مرتبه و درجه عقل شارع اتم و اکمل من مراتب عقولهم. استهزار دارید دوستان درباره این که آیا عقل در بین بشریت به یکسان توزیع شده یا نه؟ فیلسوفان نظرات متعددی دارن. برخی از فلاسفه میگن مرتبه عقل یعنی سهم تک تک مردمان از عقل، از نعمت خرد یکسانه. رن دکارت اینطوری میگفت، فیلسوف بزرگ فرانسوی، میگفت یکسانن، یه عده پرورش میدن، اینو بالو پر میدن، رشدش میدن، تربیت میکنن و خب بهره بیشتری ازش میگیرن، یه عده دست نخورده نگرش میدارن. و متاسفانه بسیاری از مردمان در عالم واقعاً تنها نعمتی که دستش نزدن، بکر و دست نخورده نگرش داشتن، اما عقله. به این خیلی بده، به این خیلی بده که از این نعمت الهی کم استفاده بشه. یه عده نظرشون اینه، عده دیگر معتقدن نه خیر، درجه بهره‌مندی از عقل متفاوته، انسان‌ها بر حسب استعدادهایی که داشتن، ظرفیتهایی که داشتن، همچنان که در نعمت‌های دیگر اختلاف دارن، که حالا این باید حکمت الهی و فلسفه این اختلافات رو هم باید جای خودش دید و بحث کرد، که بحثم شده. ما هم در کتاب پژوهشی در عصمت معصومان یک حوزه‌ای به این بحث پرداختیم، دوستان علاقه من میتونن بهش بپردازن، مطالعه کنن، اونجا مراجعه کنن. عذرخواهم حالا امروز هم یه طوری شد که من دو تا از کتابان رو معرفی کردم. هدف از این معرفی فقط اینه که بگم در این موضوع مطالعه شده، کار شده، هدف خدای نکرده خودنمایی نیست دوستان، خب کما بیش با نوشته های ما، آثار ما آشنا هست. به هر حال در این استدلال دلیل دوم گفته میشه لکون مرتبه عقل شارع اتم و اکمل از مراتب عقول بقیه است. و ما به این اعتقاد داریم که درجات عقول متفاوتن. المستلزم و همین فراتر اتم بودن مرتبه عقلش مستلزم اینه لاتخاذ این موقفا افضل، مستلزم اینه که شارع اتخاذ کنه یه موقف و یک رأی و یه دیدگاه برتری را او اشمل یا شاملتری از دیدگاه و رفتار و موقف عقلا. نتیجه تزالک، نتیجه همین که عقلش اتمه، عقلش کاملتره، از یک دید بالاتری نگاه میکنه، جامعتر داره نگاه میکنه، ابعاد مسئله را بهتر میفهمه، خب این حکم مخالفی ممکنه داشته باشه. مناقشه دوم یشهد به عدم موافقت شارع، شاهد موافق نبودن شارع به ما هو عاقل للعقلا دائما، شاهد این که شارع به ما هو عاقل دائما و همواره موافق عقلا نیست، بلکه یه جایی مخالفت کرده. ما نراه جای اون مواردی است که میبینیم من بیان ما من ان للشارع المقدس احکاما، شارع مقدس احکامی داره که لا تنالها عقول الناس، عقول مردم دست بهش دست به اون نمیرسه، دستشون بهش نمیرسه، تناول نمیکنه اون را عقول مردمون. عرض کردم فراتر از درک عقل، عقل گریزه. به ما فیهم النوابغ و الحکما، عقول مردم حتی از این جهت که از این حیثم که عقل نوابغی و عقل حکما یا فرزانگانی درشون است، دست اینا به اون نمیرسه. و انه عطف به اون ان للشارع و انه و ان الشارع قد ردع عن کثیر من سیرهم فی ابواب مختلفه، بسیاری از سیره های عقلا رو منع کرده در ابواب مختلفه معاملات و عبادات. فقط ترسل الهونا، نتیجه بس تا اینجا چی شد؟ عدم و قیام دلیل علی صحت جمیع سیر العقلائیه، دلیلی دیدیم از این چهار تا دلیل هیچ کدوم نتونستن صحت جمیع سیره های عقلایی رو اثبات کنه. و مطابقت آل الواقع یعنی عطف به صحت است، یعنی عدم و قیام دلیل علی مطابقت سیره های عقلائیه با واقع. نعم قد اشرنا ضمن المناقشه، ضمن مناقشه دلیل اول، در نقد دلیل اول اشاره کردیم الى امکان تفصیل بین سیر العقلائیه من جهت احراز صحه و عدمه. ممکنه ما تفصیل قائل بشیم بین سیره های عقلائیه نوع اول و قسم اول از نوع دوم، یعنی سیره عامه و سیره خاصه، این که بقیه هم میپذیرنش من جهت احراز صحه و عدمه، اون تفصیل اونجا قائل شدیم. فین بقی بست الکلام فیه تکمیلن البست، همین تفصیل را به عنوان تحلیل و بررسی نظریه تفصیل انشاءالله در ادامه بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.